بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در بمب‌گذاری های بغداد دست کم 72 نفر کشته شدند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، خروج زودهنگام نیروها از عراق موجب تهدید امنیت به دست آمده در این کشور می شود. طرفداران حماس در تظاهراتی خواستار بازگشایی مرز غزه و مصر شدند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، من حسام مهدوی در نیم ساعت آینده با مجموعی از خبرها و همچنین مجله دیدگاه ها با شما خواهم بود. در انفجارهای روز جمعه در دو بازارچه در بغداد دست کم 72 نفر کشته و بیش از 149 نفر مجروح شدند. انفجار نخست در سوق الغزل روی داد. در جریان این بمبگذاری انتحاری بیش از 46 نفر کشته شدند. به گفته مقامات عراقی، بمبگذار انتحاری یک زن بود. اندکی بعد از این حادثه بمب دیگری در یکی دیگر از بازارچه‌های ویژه فروش پرندگان در جنوب شرقی بغداد منفجر شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت نیروهای آمریکایی به سرعت عراق را ترک نخواهند کرد، زیرا این امر بهبود امنیت در این کشور را با خطر روبرو می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا افزود تصمیم در مورد خروج بیشتر نیروها از عراق به نظر فرماندهان نظامی و وضعیت این کشور بستگی دارد. آقای بوش در سفرش به لاس وگاس عراق را به عنوان یک جبهه مهم در نبرد با تروریسم توصیف کرد و گفت آمریکا باید در آنجا پیروز شود. انتظار می‌رود 20,000 نفر از 160,000 نیروی آمریکا تا ماه ژوئیه عراق را ترک کنند. هزاران نفر از طرفداران حماس روز جمعه با تجمع در مرز غزه و مصر خواهان بازگشایی مجدد این مرز شدند. این در حالی است که نیروهای مصری مشغول بتون‌ریزی در مرز و نصب سیم خاردار هستند تا مانع از ورود ساکنین غزه به مصر شوند. حماس که حاکمیت غزه را بر عهده دارد، از مصر خواسته است نقشی در محافظت این مرز ایفا کند. مصر تاکنون نتوانست تصمیم میکنم مصر تا کنون این درخواست را رد کرده است. مقامات مصری دلیل رد آن را سیاست‌های حماس اعلام کرده‌اند. مقام‌های رسمی روز جمعه گفتند بر این باورند که ابولیس لیبی، یکی از رهبران ارشد القاعده، در مخفیگاهش در شمال پاکستان کشته شده است. به اعتقاد آنان این فرمانده ارشد القاعده در جریان اصابت یک موشک آمریکا به مخفیگاهش کشته شد. ابولیس لیبی به عنوان 5 فرمانده ارشد بن لادن رهبر القاعده محسوب می شود. فرانز جوزف یانگ وزیر دفاع آلمان روز جمعه در برلین گفت این کشور تصمیمی بر اعزام نیروی بیشتر به جنوب افغانستان ندارد. آقای یانگ این گفتگوها را اندکی بعد از درخواست رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا مبنی بر اعزام نیروی بیشتر به افغانستان بیان کرد. آقای گیتس از آلمان خواسته بود نیروی بیشتر به افغانستان و به ویژه جنوب افغانستان اعزام کند. آلمان همکنون 3200 نظامی در افغانستان دارد که عمدتاً در شمال آن کشور مستقرند. شرکت مایکروسافت برای خرید سایت اینترنتی یاهو 44 میلیارد و 600 میلیون دلار پیشنهاد کرده است. وبسایت یاهو از سایت موتورهای جستجوست و به اعتقاد بسیاری مایکروسافت با خرید این سایت قصد دارد جلوی برتری وبسایت جستجوی گوگل را بگیرد. شرکت مایکروسافت قصد دارد 62% از سهام یاهو را بر اساس قیمت روز پنجشنبه بازار سهام نیویورک خریداری کند. شرکت یاهو اعلام کرده است در حال بررسی این پیشنهاد است. در هفته گذشته یاهو گزارشی در مورد کاهش درآمدش منتشر کرد و این شرکت مجبور به اخراج 1000 نفر شده است. شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 9:04:37 شب از شما دعوت میکنم به مجله دیدگاه های این هفته که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است توجه بفرمایید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام بر شما شنوندگان وفادار رادیو فردا، فریدون زرنگار میزبان شما در برنامه دیدگاه این هفته هستم و امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید خوش و سرحال باشید. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه از صدور بخشنامه از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی خبر داد که در آن رئیس قوه قضاییه دستور توقف اجرای حکم اعدام در ملأ عام را داده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه بر اساس بخشنامه 9 بهمن ماه ریاست این قوه، اجرای احکام اعدام به صورت علنی تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنابر ضرورت‌های اجتماعی امکان پذیر خواهد بود. همچنین به دستور آقای شاهرودی انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه‌ها ممنوع می‌شود، زیرا به تعبیر مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی مجازات اعدام نباید به نحوی اجرا و اطلاع رسانی گردد که جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی سازد. این بخشنامه در شرایطی صادر می شود که در 2 سال گذشته اعدام در ملأ عام و اطلاع رسانی رسانه های جمهوری اسلامی از اجرای احکام اعدام به شکل کم سابقه ای در ایران افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، در سال 2007 میلادی بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند که در مقایسه با شمار اعدام ها در سال 2006 افزایش چشمگیری نشان داده است. برابر آمارهای موجود در سال 2006 میلادی 177 نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. ایران در حال حاضر از نظر شمار اعدام‌ها پس از چین در مقام دوم در جهان قرار دارد. صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در خارج از ایران بازتاب گسترده‌ای داشته و معمولاً واکنش‌های انتقادآمیز نهادهای مدافع حقوق بشر و گاه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را به همراه داشته است. مجامع بین‌المللی و در صدر آنها شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سال‌هاست حکومت ایران را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کند، در حالی که جمهوری اسلامی با اتکا به قوانین اسلامی و نادیده گرفتن انتقادهای نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر رسماً و علناً موارد روزافزون اعدام را به اطلاع جهانیان رسانده و بیش از گذشته بر اجرای علنی آن پای فشرده‌اند. بسیاری از ناظران تصمیم رئیس قوه قضاییه ایران در محدود و متوقف کردن اعدام‌های علنی را تلاشی برای بهبود وجهه بین‌المللی ایران ارزیابی می‌کنند. موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا بررسی جنبه‌های گوناگون بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر توقف اجرای حکم اعدام در ملأ عام است. مهمانان برنامه دیدگاه های این هفته آقایان دکتر محمد سیف‌زاده حقوقدان و وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، دکتر حسین باقرزاده فعال حقوق بشر در انگلستان و دکتر رسول نفیسی استاد علوم اجتماعی در دانشگاه استریر در واشنگتن هستند. آقای سیف‌زاده، برنامه را با پرسشی از شما شروع کنیم به این ترتیب که انگیزه صدور این بخشنامه رئیس قوه قضاییه چی است؟ آقای سیف‌زاده بفرمایید.
من تصور میکنم که در داخل حاکمیت افرادی وجود داشتند که معتقد بودند با ارهاب و با ارعاب میتوان قسمتی یا بخشی یا تمام جامعه را به سکوت وادار کرد. و الا اگر از لحاظ علمی به موضوع نگاه بکنیم، بعد از اینکه مونتسکیو میگوید که مجازات باید آن قدر شدید و سریع باشه که کسی مرتکب جرم نشود، بعدها در اواسط قرن بیستم بیشتر مجرم را یک بیمار تلقی کنند نه انسانی که باید از میان برداشت، و مجازات اعدام و مجازات های سنگین را معتقد بهش نیستند. اما تقریبا بعد از انقلاب و به خصوص در دهه 60 و بالاخص بعد از آمدن آقای احمد نژاد، روند خشونت آمیز اعدام ها بسیار شدید تر شد تا جایی که با باستاب های بین المللی روبرو شد، و من تصور می کنم این بخشنامه بیشتر به این لحاظ است که بتوانند جلوی باستاب های بین المللی قضیه را بگیرند.
آقای باقرزاده، در هر حال مقام های جمهوری اسلامی با اشاره به این که اعدام ها و اصولا مجازات هایی که در ایران صورت میگیره درباره متخلفین و مجرمین بر اساس قوانین اسلامی استوار هست و ربطی به نظرگاه های حقوق بشری غرب نداره، از سوی دیگر ایران در بسیاری از مجامع حقوق بشری دنیا شرکت داره و در سازمان ملل عضو هست و بسیاری از مقابل نامه ها رو امضا کرده. خب تا چه حد این تضاد بین امضای این مقابل نامه ها و ادعایی که در جمهوری اسلامی درباره این مجازات ها میشه با همدیگه خوانایی دارن؟
اشاره شما به جمهوری اسلامی ایران نامه ها را بر اساس قوانین شرع یا قوانین اسلام توجیه میکنه به نظر من مهمه، به دلیل اینکه این نوع برداشت از اسلام طبیعی که منطق برداشت های مختلف وجود داره. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نمیتونه صرفا بر اساس قوانین اسلام این کار خودش توجیه کنه. علاوه بر این میدونید که همطور اشاره کردید جمهوری اسلامی ایران به چندین قرارداد بین المللی متعهد شده و اینا رو امضا کرده، تایید کرده. کنوانسیون یا میثاق بین المللی حقوق سیاسی و اجتماعی رو و فرهنگی رو امضا کرده، حقوق مدنی و سیاسی رو امضا کرده و در اینها اعدام بسیار محدود شده، یعنی گفته شده که اعدام فقط برای جنایات بسیار سنگینی که خشونت بار باشه باید اعمال بشه. در جمهوری اسلامی ایران برای چندین جرمی که جرم‌های مختلف خشونت یا غیر خشونت بار هست، حتی ضوابط جنسی، مجازات اعدام اعمال میشه. علاوه بر این میدونیم که اعدام به دنبال محاکمات انجام میشه که به هیچ عنوان نمیشه به عنوان محاکم عادلانه از اونها نام برد. بنابراین بسیار از کسانی که اعدام میشن به احتمال زیاد ممکنه بیگناه باشن و اصلا جرمی که بهشون مصادره شده مرتکب نشده باشن. و به هر حال ایران چون به این قرارداد بین المللی متعهد هست، این قراردادها بر قوانین داخلی مرجعه. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نمیتونه تعهدات بین المللی خودشو تحت عنوان اینکه ما به قوانین اسلام داریم اجرا میکنیم اینها رو زیر
آقای دکتر نفیسی، ایران تنها کشوری نیست که در اون مجازات اعدام معموله و این دولت ها هم کاربرد این مجازات رو اینطور توجیه میکنن که این مانع میشه و پیشگیری میکنه از وقوع جرم های دیگه. پرسش من این است که تا چه حد این تصور که مجازات های شدید مانند اعدام و یا سنگسار میتواند مانع تکرار این گونه جرائم بشه از نظر علوم اجتماعی ثابت شده است؟
بعضاً باید عرض کنم در مورد سیستم قضایی آمریکا و جامعه شناسی جرم در این کشور که تحقیقات کافی انجام گرفته ثابت شده که با هر اعدامی، اون هم نه در ملعام بلکه در زندان و با شرایط خاص، با هر اعدامی موج خشونت در آمریکا بالا میره و مثل این که کسانی که روانپریش هستند یک نوع عکس العملی بلافاصله نسبت به این اعدام ها نشون بدن و اینها تشجیح میشن در این اعمال خلاف قانون خودشون. در کشور دیگه بنده اطلاع ندارم که تحقیقات جرمشناسی چطوره، ولی در اینجا به طور مشخص اینه. بنابراین به همین لحاظ هم میشه استدلال کرد که در ملعام وقتی که جریان اعدام انجام میگیره روانپریشی افراد رو بیشتر میکنه، کمان که خود آقای جمشیدی هم در این مورد اشاره فرمودن که ما بر اساس مطالعات روانشناسی و جامعه شناسی و غیره این تصمیم رو اتخاذ کردیم. متأ سوال البته این خواهد بود که این مطالعات جامعه شناسی و روانشناسی که جدید نیست، چطور باید جمهوری اسلامی همه چیز رو از روز اول و از نو تجربه بکنه و به نتایجی برسه؟ و بنابراین سوال بعدی هم این خواهد بود که این جرائمی که در قانون مجازات اسلامی وجود داره مثل سنگسار و قطع اعضای بدن و اینها که به این نتیجه میرسن که اینها هم خلاف عمل انسانی و مربوط به زمانهایی است که جامعه بشری هیچ نوع التزام اخلاقی، هیچ نوع التزام قانونی اقتصادی به جامعه و به دولت نداشته و از این لحاظ قطعیت میکردن و چشم در میآوردن و سنگسار میکردن که این تنها راهی بوده که میشه نظم رو برقرار کنه در جامعه. بنده عرضم اینه. البته با توجه به این که باید تشکر کرد از آقای شاهرودی که این عمل رو به هر صورت شجاعانه انجام داده، که من میدونم مخالفت‌های بسیار زیادی وجود داره با اینکه مجازات در ملعام نباشه، ولی اون چیزی که بسیار مهمه اینه در همین اعلامیه هم که آقای جمشیدی عنوان کردن گفتن اجرای احکام به صورت علنی تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنابر ضرورت‌های اجتماعی امکان پذیر خواهد بود. یعنی باز این پایان ماجرا نیست و در یک موج دیگه‌ای که دولت تصمیم بگیره که به ارائه به جامعه بپردازه و از نزدیک مردم رو بترسونه، که به نظر میاد که این با هر بالا و پایین رفتن ناراحتی‌های اجتماعی اقتصادی این جریان مجازات علنی صورت پیدا می‌کنه، باز این عمل تکرار خواهد شد. بنابراین نباید این رو به عنوان پایان اجرای علنی احکام فرض کرد و در هر زمان منتظر بود که بنابر مقتضیات زمان و با توجه به نظری که آقای شاهرودی یا هر کس دیگه ممکنه داشته باشه این رو باز در ایران تکرار خواهند کرد. و این رو باز من در همین جا باید یک اشاره بکنم به مسئله این که کل قانون مجازات اسلامی که تا امروز یک قانون آزمایشی بود تبدیل شد به یک قانون دائم، در حالی که ما امیدوار بودیم که با تجربه‌ای که جمهوری اسلامی پیدا کرده که این سنگسارها و این اعمال عمل غیر انسانی و خشونتباری که از زمان قرن روشنگری در اروپا تا به حال ممنوع شده و در هیچ کشوری مگر یکی دو کشور اسلامی مثل عربستان سعودی و مالی و غیرزالک جریان داره، در خور جامعه متمدن و بزرگ ایران نیست. اینها رو از صفحه قانون پاک بکنن، ولی متاسفانه دیدیم که نخیر، از مرحله آزمایشی به مرحله دائم تبدیل شد و این دو واقعا باید یک عمل بسیار تاسف‌باری دانست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید. آدرس پست الکترونیکی ما دیدگاه@radiofarda.com. آقای دکتر سیف زاده، برخی از واکنش هایی که به این بخشنامه آقای شاهرودی میشه چندان خوشبینانه نیست، به دلیل این که میگن در هر حال بدنه قوه قضاییه تا به حال در بسیاری موارد از اجرای تصمیمات رئیس قوه، رئیس خودش، خودداری کرده. مثلا در باره سنگسار هم آیت الله شاهرودی بخشنامه دادن که این سنگسار نباید در هر موردی رأیش صادر بشه و اجرا بشه، اما اینجا اونجا اجرا میشه. آیا میشه امید داشت که در این مورد بدنه قوه قضاییه به این بخشنامه تمکین کنه و اونو اجرا کنه؟
من به عنوان یک کوشنده حقوق بشر با هر اعدامی مخالف هستم و امیدوارم روزی کلیه قوانین که مجازاتش اعدام هست در ایران ملغا بشود. دوم اینکه در تایید فرمایشات آقای باقرزاده، معتقد هستم که این نوع استنباط که میگویند از اسلام هست، مطلقاً من اون رو از اسلام نمیدانم، بلکه متخذ از فقه میدانم که حدود 15 قرن روی مقررات کیفری کار نشده. فراموش نکنیم که تا قبل از انقلاب اکثریت مراجع تقلید اجرای مقررات اسلامی رو در زمان غیبت امام معصوم روا نمیدانستن. توجه داشته باشیم در همین 3 قرن پیش در انگلستان ما برای تقریباً 160 جرم مجازاتش اعدام بود، اونم اعدامهای بسیار سنگین. بنابراین من این استنباط اصولا از اسلام نمیدانم. اگر توجه بکنید در همین قانون مجازات اسلامی میگوید که مثلا زنی که حامله هست یا در گرمای زیاد یا در سرمای زیاد یا در جایی که مردم به اسلام بدبین میشوند و موقعیت فراهم نیست، میشود این احکام را ملغا کرد و اجرا نکرد. پس می توانیم بگوییم این قوانین می تواند منطبق با روز بشود. از طرفی هم ما متعهد به دو میثاق بین المللی هستیم که باید قوانینمونو با اونها منطبق بکنیم و این قانون مجازات اسلامی هم با قانون اساسی ما مغایره و هم هر دو با میثاقین مغایرت دارد. در پاسخ به سؤال حضرت عالی باید بگویم که بله، در داخل قوه قضاییه این مطلب وجود دارد که دستورات آقای شاهرودی رو انجام نمیدهند. تنها منحصر به اون مواردی که شما فرمودید نیست. شاید فراموش نکرده باشید که وقتی که ایشون اون بخشنامه 15 ماده‌ای رو صادر کرد ارتباط با وبلاگ نویسا که خب سر صدای زیادی کرد در مورد آزار و اذیت و اینها، حتی پرونده ها رو در اختیار قوه قضاییه از طرف چند قاضی قرار ندادن، با اینکه دستور داده شده بود که این پرونده ها گرفته بشود. و همین الان هنوز موکلین من که بعضن هم در ایران نیستند تحت تعقیب هستند، با اینکه آقای شاهرودی دستور داده بودند که این پرونده ها کلن تبرئه صادر بشه، فقط 4 نفر محاکمه بشوند.
آقای سیف‌زاده، دلیل اینکه این قضات این توانایی رو دارن که از دستور رئیس قوه قضاییه رئیس خودشون سرپیچی کنن چی هست؟
قاعدتا از جای دیگری دستور میگیرن، یا شاید صورت اینها با هم منسجم هستند که یک حصار حسیمی برای خودشون به وجود آوردند و دستورات آقای شاهرودی را اجرا نمی‌کنند.
آقای دکتر باقرزاده، حد زده میشه که این بخشنامه با هدف بهبود وجهه صدمه دیده جمهوری اسلامی در دنیا صادر شده. پرسش من این است که تا چه اندازه فشارهای جهانی و نهادهای حقوق بشری دنیا میتونن در تغییر شرایط محاکمات و صدور احکام مجازات و اجرای اونها مؤثر بیفتن؟
مسئله اصلی حقوق بشر در اینجا مسئله خود اعدام و اینکه اعدام در ایران زیاد شده به لحاظ تعداد و اینکه اعدام در پس پی محاکمات غیر عادلانه انجام میشه و اینکه اعدام برای جرایمی صادر میشه که اصلا نباید جرم تلقی بشه. مسئله اصلی حقوق بشری در این مسائل و الا مسئله اینکه اعدام علنی باشه یا مخفی باشه به لحاظ حقوق بشری مسئله بسیار مهمی نیست، چون به هر حال اون چیزی مهمه اینه که فردی به صورت تحت اصطلاح مجازات قرار میگیره و حقوقش اینجوری سلب میشه، حقوق انسانیش. ولی اون مسئله که در ملای عام انجام میشه طبیعی است که از دید اجتماعی مطرحه و اثرش در روی مردمی که اونجا حاضر میشن، مردمی که رد میشن، مردمی که میبینن و وقتی تصویرش در مطبوعات در تلویزیون ها منعکس میشه مردمی که اینها رو ببینن چه تأثیرشون میذاره که خب لازم اجتماعی قابل بررسی است. اینه که سازمان حقوق بشری مثلا اصلیشون دنبال اینه و فشارشون روی جمهوری اسلامی ایران اینه که اعدام‌ها رو کم کنن و به حداقل ممکن برسونن یا به کلی لغو کنن. و تا وقتی این مسئله وجود داره و تا وقتی اعدام‌ها به شدت وجود داره این فشار هم ادامه خواهد یافت. توجه بفرمایید که یکی از عوارض نشاط پیامدهای این مسئله مثلا من مجازات های علنی و در ملای عام ممکنه این باشه که رژیم ایران ساده‌تر بتونه که ادام ها رو بالا ببره و نگران این نباشه که این اخبارش در جهان منعکس بشه، چون در حال می‌دونید که دولت ایران اخبار ادام رو مرتبا سیستماتیک منتشر نمی‌کنه، اخبار گوش و کنار در میاد، در روزنامه‌های محلی گاهی در میاد، گاهی در روزنامه سطحی در میاد و سازمان حقوق بشری مشکل دارن که بتونن آمار اعدام رو دنبال بکنن. وقتی که اعدام علنی نباشه طبیعی است که این اخبار هم در مطبوعات کمتر منعکس میشه و در مطبوعات محلی یعنی مطبوعات داخل کشور کمتر منعکس میشه و ممکنه بسیاری از اعدام‌ها اصلا گزارشش در نیاد. الان یکی از نگرانی‌ها اینه که این مسئله ممکنه حتی تأثیر واژگونه بگذاره در مورد مسئله اعدام. یعنی ما شاهد این باشیم که اعدام‌ها در ایران رو به افزایش ولی آمارش منتشر نشه و وقتی که منتشر نشه طبیعی است که سازمان حقوق بشر نتونن روی مسئله کار بکنن و روی حکومت ایران فشار وارد کنن. ولی به هر حال من امیدوارم که این مسئله وسیله‌ای برای بدام‌های بیشتر نشه. حکومت ایران بایستی بالاخره روزی به این مسئله به لحاظ علمی، به لحاظ انسانی، به لحاظ حقوق بشری برسه که اعدام مجازات مؤثری نیست، مجازات انسانی نیست، مجازاتی است که در بیش از 120 یا 30 کشور جهان به کلی لغو شده و کنار گذاشته شده و در سطح جهان هم 20 یا 25 کشور بیشتر نیستن که هنوز دارن این مجازات رو به طور مرتب به اصطلاح ادامه میدن و در بین اینها هم جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عددی دومین کشور بعد از چین ولی به لحاظ سرانه ظاهرا اولین کشوری است در سطح جهان که داره این کارو انجام میده بدون اینکه کمترین این اعدام ها در کاهش خشونت داشته باشه.
آقای دکتر نفیسی، از نظر علوم اجتماعی می شود گفت که جامعه ایران پذیرنده این نوع مجازات های خشن هست و یا نه توجیه اجرای این گونه مجازات ها بر پایه تفسیر و یا تصویری است که برخی قضات از جامعه و برداشت شهروندان از رویدادهای اجتماعی دارند؟
اون چیزی که در جامعه ایران الان در حال اتفاق افتادن است یک نوع گسیختگی اجتماعی است. ما دیدیم که آمار اعتیاد در ایران و مقدار هزینه این اعتیاد چند هفته پیش منتشر شد که یک چیزی در حدود 15% درآمد ناخالص ملی کشور. از اون طرف اگر شما به آمار سرقت‌ها، تجاوزها، قتل‌ها نگاه بکنید متوجه جامعه میشید که مشکل داره و اینم به دلایل بسیار زیادی است که یکی از ساده‌ترین دلایل اون این است که جامعه ایران یه جامعه جوانی است و در جامعه جوان این اتفاقات خواهد افتاد. برای کنترل این جامعه آیا باید با خشونت صرف و با اعمال کارهای مثل همین اعدام در ملای عام دست داد؟ آیا با این خشونت صرف میشه این جمعیت رو کنترل کرد؟ اون چیزی که در ایران نشون داده میشه به طور مشخص آمار تمام جرائم رو به افزایش. همه دنیا، همه جامعه شناسان در تمام دنیا رابطه بین فقر و جرائم رو رابطه 100% میدونن، یعنی تمامی یا اکثریت جرائمی که قابل اجرای اعدام هستن ارتباط مستقیما با فقر و فلاکت اون کسان دارن که این رو مرتکب میشه. البته دوباره باید مسئله بی سوادی رو هم که محصول فقر به اون اضافه کرد و اینها مسائل عمده در اونجا فقر و بی سوادی است، نه اینکه مردم کم میترسن. بنابراین در این چرخه‌ای که ایجاد میشه در اثر مسئله اعدام و به خصوص در ملای عام ما میبینیم که به جریتر شدن مجرمین نیانجامه. من ضمناً میخوام یه قسمت دیگه ای از این مطلب رو اشاره بکنم که در بیانیه آقای جمشید خیلی بود و اون این است که انتشار عکس و تصویر این اعدام ها هم ممنوعه. به نظرم اون چیزی که بسیار مهمه باید اشاره کرد نقش مثبت رسانه‌های عمومی و اینترنت در جهان معاصره. ما وقتی که دیدیم یک فرد رو در ایران اعدام میکنن و عکس این در جهان پخش میشه، عکس العمل جهانی که ایجاد میکنه، این مقدار باعث میشه که دولت به خودش بیاد. بنابراین اون چیزی که شاید نهایتاً باعث میشه که ما خوشبین باشیم به اینکه دولت اعمال از این قبیل رو انجام میده این است که چون جهان در مقابل این اعمال در ایران عکس العمل منفی نشون میده، امیدواریم که اعمال دیگه ای هم از قبیل سنگسار غیره محدود بشه. من باید در جواب به آقای سیف‌زاده عرض بکنم این که بعضی از قضات تخطی میکنن در قوه قضاییه ایران بعضن هم مثبته، به این معنا که درسته که آقای سیف‌زاده اشاره کردن که بعضی از اینا از حمایت‌های فراقانونی استفاده میکنن و کار خودشون اجرا میکنن، ولی اصولا قاضی دارای یک ارزش بسیار بالا و نظر قاضی دارای یک ارزش بسیار بالاست. بنابراین یک قاضی ممکنه بگه که درسته که آقای رئیس قوه قضاییه دستور داده که فلان نکنید، ولی بنده خودم در حدی هستم که حکم صادر بکنم به لحاظ این که میتونم فتوا بدم در این مورد. قاضی مستقلم، نظرم مستقله.
تا اونجا که مربوط به استقلال قاضی در قبال حکومت و یا رئیس قوه قضاییه باشه این فرمایش کاملا درست است، اما در مواردی که مثل این بخشنامه در جهت اجرای قانون هست و کار که خلاف قانون هست دارن انجام میدن، این جای پرسش را دارد. بله، قاضی باید در مقابل رئیس قوه قضاییه مستقل باشه.
خواهش میکنم به طور کوتاه بفرمایید که چه چشم‌اندازی در زمینه بهبود شرایط قضایی در ایران از نظر شما قابل پیش بینی است. آقای دکتر باقرزاده بفرمایید.
میشه اظهار امید کرد بدون اینکه اظهار خوشبینی کرد. من امیدوارم که جمهوری اسلامی ایران به تدریج به اهمیت پایه‌های علمی و حقوقی مجازات پی ببره، به اینها رو مد نظر قرار بده و دگمه‌هایی که همیشه باعث و مبنای قانون مجازات ایران بوده به تدریج کنار گذاشته بشه و ما شاهد این خشونت‌ها نباشیم و خشونت‌ها کاهش پیدا بکنه، چون به هر حال نه اعدام برای مشکلات اجتماعی دا حلی هست، بلکه اعمالی مثل روابط جنسی رو جرم دانستن و افراد رو به خاطر مثلا اعمال به مجازات سنگین محکوم کردن یا نمونه‌های این در دنیای امروز قابل توجیه و قابل پذیرشه. بنابراین میشه اظهار امید کرد که به تدریج ما به این جهت برویم. و من فکر می‌کنم یک نکته‌ای که در همین بیانیه مورد بود نشون داده می‌شد این بود که جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای بین‌المللی تأثیرپذیره و این فشارها البته خب بیشتر خواهد شد و میشه امید داشت که این فشارها بتونه به تدریج مؤثر باشه و ما شاهد کاهش هم نوع به اصطلاح مجازات‌های اعدام باشیم، به هم به لحاظ عددی کاهش تا نزدیک صفر یا به صفر این مسئله برسیم و همینطور در مورد سایر مجازات‌های خشنی در ایران اعمال میشه، مثل شلاق، مثل دست پا بریدن، مثل نمونه‌های دیگری که متأسفانه در این ماه‌ها و یک دو سال اخیر بیشتر شده. بنابراین اظهار امید رو میشه کرد، ولی من زیاد خوشبین نیستم که ما در آینده نزدیک شاهد این تحولات باشیم.
آقای دکتر نفیسی،
من تصورم این است که ما نمیتونیم یک آینده مشخصی رو پیش بینی بکنیم برای اینکه بگوییم که قوانین ایران در این جهت بهتر خواهد شد. به لحاظ این که قانون مجازات اسلامی که قبلا به صورت آزمایشی بود از زمان مرحوم بهشتی تا به امروز و ما امیدوار بودیم که در موقع تبدیل این به قانون دائم تمام این مجازات ها یا لااقل قسمت مهمی از اونها برداشته بشه، ولی دیدیم که تمام اینها تایید شد. بنابراین امیدی نیست که قوه قضاییه ایران رشدی بکنه از این لحاظ و آقای شارودی هم یک شخصی هست که علاقه داره که اتفاقا یک مقدار سیستم ایران رو مدرن بکنه، ولی اونچنان نیروهایی در مقابل اون مقاومت میکنن که این امکان رو خیلی کمتر میکنه. بنابراین زمانی ما میتونیم خوشبین باشیم و امیدوار باشیم به تغییرات اساسی در قوه قضاییه و به خصوص در قانون مجازات اسلامی که ارتباط سیاست و قوه قضاییه کمتر بشه، یعنی قوه قضاییه مستقلتر بشه. اون زمانی که قوه قضاییه استقلال بیشتری پیدا بکنه، به خودی خود امیدی هست که در راه بهتر شدن و در مدرن کردن قوانین و اجرای قوانین یک مقداری قدم برداره.
آقای دکتر سیف‌زاده،
من با توجه به بافتی که قوه قضاییه داره، با وضعیتی که قوه مقننه داره و وضعیتی که جامعه دوچارش هست، اینها زیاد تصویر روشن و خوبی در آینده برای بهبود قوانین ایران نمی‌بینم.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر محمد سیف‌زاده، دکتر رسول نفیسی و دکتر حسین باقرزاده، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش. وعده ما برنامه دیدگاه ها جمعه آینده.
مجله دیدگاه ها را فریدون زرنگار تهیه کرده بود.